ملاحم وبحق شهيد القدس فلنظر الجيش الظالم.
الأرض لنا والبحر لنا الصبح قريب والقدس لنا.
الأرض لنا والبحر لنا الصبح قريب والقدس لنا.
خب همونطور که عرض کردم این بخش رو می‌خوایم داشته باشیم از امروز تا 15 مهر ماه انشالله. این به پیشنهاد و به تدبیر جناب آقای محمودزاده تهیه کننده خوبمون بود با عنوان آینه مقاومت و در خصوص طوفان رقصا می‌خوایم صحبت بکنیم، بحث مقاومت. الان می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای حسین کاشانی پور، کارشناس و پژوهشگر مسائل سیاسی که پشت خط ارتباطی ما هستن. من خدمت ایشون سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم.
سلام علیکم جناب آقای سعد، خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشین جناب آقای کاشانی پور عزیز. ما تقریبا 3-4 دقیقه فرصت داریم و می‌خوایم توی این فاصله زمان رو در اختیار خود شما قرار بدیم با توجه به اینکه این محور در خصوص مقاومت هست، به عنوان آینه مقاومت و در آستانه شکست حصر آبادان هستیم و بعد از اون هم آرام آرام میریم به سمت سالگرد طوفان و رقصا. می‌خوایم مبحثی رو آغاز بکنیم با خود شما، آغازگر کلام شما باشید. ان شاء الله ما طی روزهای آینده خدمتتون خواهیم بود و ادامه صحبت رو با شما خواهیم شد.
خواهش میکنم. خب چون در خصوص طوفان اقصا در واقع صحبت بنا صورت بگیره، جا داره من عرض بکنم که واقعا این عملیات میشه گفتش که بی‌نظیر بود و اتفاقا در طول سالیان عملیات های مختلفی اتفاق افتاده بود، در مخصوصا سالهای اخیر درگیری هایی که بین صهیونیست ها و جبهه مقاومت و مخصوصا عزیزانمون در فلسطین در نوار غزه صورت می گرفت، بعد از البته جنگ 33 روزه مخصوصا یک واقعا تحولی بود طوفان الاقصا که غافلگیری صهیونیست ها در اون بسیار مشهود بود. اونا خیلی ادعا داشتن که همیشه ما همه چی رو رصد میکنیم، در جریان هستیم و اطلاعات خودشون رو همیشه به رخ میکشیدن. البته خب دستگاه‌های خاصی داشتن، دستگاه جاسوسیشون سالیان سال تمام قدرتشون رو تونجا متمرکز کرده بودن، همیشه هشدار میدادن به شهرک‌ها، به مجموعه‌ها، ولی این طوفان الاقصا واقعا طوفانی بودش که زیر و زبر کرد تمام داشته های صهیونیست‌ها رو. کار به جایی رسید که اینها بسیار همه در واقع بار سفر بستن، خیلی حتی نخست وزیر سابقشون فرار کرد، شهرهای مختلفشون در واقع یه شرایطی رقم خورد که در ابعاد مختلف، یعنی چه در بعد نظامی که خب ضربات سنگینی خوردن و هیچ وقت نتونستن جبران کنن. الان این همه کودک کشی، این همه مسائل اصلا خارج از درگیری های جنگی قابل بحثه، اینا جنایته، اینا در واقع یک اقدامات
سبوانه
و غیر قابل قبول در جامعه جهانی که جهان رو بیدار کرد و ماهیت صهیونیست‌ها رو برملا. یکی از بزرگترین ویژگی‌های طوفان الاقصا همین رو شدن ماهیت صهیونیست‌ها بود که دنیا بیدار شد. ما هیچ وقت اینقدر حجم تنفر رو از اسرائیل و آمریکا که حامی اصلیش هست در جهان مشاهده نکرده بودیم.
بله.
و یکی از دستاوردهای طوفان الاقصا برملا شدن ماهیت صهیونیست ها بودش که به شدت داشتن اون رو پنهان میکردن. علی حال بیشترین لطمات رو در حوزه نظامی، در حوزه اعتبار، همین فرودگاهشون اصلا یک ترافیکی پیدا شده بود، میخواستن همه فرار بکنن.
بعد
انظر اقتصادی لطماتی خوردن که هیچ وقت تاریخ همچین لطمه‌هایی رو سراغ نمی‌کردن.
بسیار عالی. خب ما جناب کاشانی از انشالله تو روزهای آینده صحبت رو ادامه میدیم و ممنون میشم اگر که ما بیایم در راجع به مقاومت اصلا ریشه‌ای تر با نگاه به تاریخ محور مقاومت پیش بریم انشالله و یک مسیر مدونی رو در این خصوص انشالله برنامه‌ریزی بکنید تا سالی که داشته باشیم و صحبت رو پی بگیریم. دیگه روزهای آینده انشالله فردا خدمت شما خواهیم بود و بعدش هم در هفته آینده انشالله به شرط حیات. من سپاسگزارم از شما در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش می‌کنم. جا داره واقعا گرامی بذاریم یاد شهیدان این عملیات عظیم رو و این کودکان و این جانباختگان مظلوم این مدت رو و مواقع 75 سال گذشته رو واقعا که الحمدلله با این عملیات بزرگ جهان رو تونستن واقف کنن به وضعیتی که در اونجا موجوده و انشالله مقاومت پیروز خواهد شد.
انشالله انشاءالله. سپاسگزارم از شما و خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
عذاب طوفان صلب اسرائیل طوفان الاقصا رژیم غاصب دلدن صلب مردان الاقصا هم لا یبصرون حشامل دی آهن گنبد یا غم داشت دتیلن باش نباران الاقصا
الموت 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 اسرائیل الموت 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 اسرائیل الموت
اسرائیل تلاخن داشت لالی تبدیل و لبلار موشک خشمه قرب اد خرمن سهیونی وردان الاقصا حماس خلق دب خلق حماس آلم دیر بهبه قطبلار زشن شادی ها میان جان الاقصا نه غاقا دور نه توفان دور چه غافل جیر دب خسمی نه غاقا دور نه توفان دور چه غافل جیر دب خسمی غافل جیردن مبهوت طلب خصمان الاقصا
الموت 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 اسرائیل الموت 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 اسرائیل.
خب همونطور که عرض کردم خدمتتون در آستانه شکست عصر آبادان هستیم و بعدش هم انشالله میریم به سمت سالگرد طوفان الاقصا و میخواییم توی این ایام راجع به بحث مقاومت صحبت بکنیم. این بخش و این آیتم به عنوان آینه مقاومت رو انشالله طی روزهای آینده هم پی خواهیم گرفت. اما خب ما پریروز یک خبر ناگوار رو شنیدیم مبنی بر حادثه اندوهبار انفجار در معدن زغال سنگ طبس و البته یکی از معادن زغال سنگ طبس با توجه به اینکه ما در برنامه خودمون در همین برنامه اشاره داشتیم صحبت کردیم با مسئولین استانی که طبسی که از نقاطی است که واقعا معادن بسیار زیادی داره و اصلا به عنوان پایتخت زغال سنگ ایران مطرح هست. یکی از معادن خصوصی دچار مشکل شد و تعداد زیادی از عزیزانی که در این مجموعه کار میکردن متاسفانه جان خودشون رو از دست دادن. رهبر معظم انقلاب در پی این حادثه اندوهبار و جان باختن شماری از کارگران پیامی رو دادن که در این پیام تسلیت گفتن به خانواده داغدار این بزرگواران و به لزوم بیشترین تلاش برای امداد رسانی به کارگران تاکید کردن. اجازه بدید من متن پیام رهبر معظم انقلاب رو خدمتتون قرائت بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. حادثه تلخ و اندوهبار در معدن زغال سنگ در طبس را که در آن تعدادی از کارگران قربانی یا مصدوم شدند به خانواده های این عزیزان و مردم آن منطقه تسلیت عرض می کنم. به مجموعه امداد که از سوی مقامات دولتی برای کمک به محل حادثه رفتند تأکید می کنم که بیشترین تلاش خود را مصروف نجات آنان کنند و برای کاهش ابعاد این مصیبت هر اقدام لازم را انجام دهند. رسیدگی فوری به وضع مصدومان نیز باید مورد اهتمام قرار گیرد. سید علی خامنه‌ای اول مهر ماه 1403. با توجه به این اتفاق و این رخداد الان میخواییم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر قاسم خرمی مشاور رسانه‌ای وزیر محترم صنعت معدن تجارت که پشت خط ارتباطی ما هستن و من خدمت جناب دکتر خرمی عزیز سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و مجدداً تصدیق میگم این واقعی اندوهبار و به خانواده های داغدار جامعه کارگری و مردم شریف ایران.
ممنون و متشکرم. هم خدمت شما تسلیت عرض میکنیم. جناب خرمی عزیز، ما شنیدیم که جناب وزیر و البته شما و یک سری از مدیران، حتی شما که دو شبی رو هم اونجا در کنار خود معدن بودید، حضور داشتید در منطقه و از نزدیک جناب وزیر پیگیر مسائل مربوط به معدن بودن، درسته؟
بله همینطوره. ما از صبح روزی که خبر این واقعه رو شنیدیم بلافاصله اتفاق وزیر و جمعی از متخصصان، معدنشناسان و بویژه مدیران و کارشناسان معادن زغال سنگ اعزام شدیم به منطقه و از محل بازدید به عمل اومد. در اینجا گفتگوهایی صورت گرفت و جلساتی تشکیل شد، نظرات مختلفی که چه ادعایی که از سوی مالکی معدن مطرح می شد، چه ادعایی که حالا به طور کلی در سطح جامعه یا رسانه ها مطرح بود، اینها و نظراتی که در حال متخصصین معدن که با تیم همراه آقای وزیر رفته بودن اونجا، جلسه برگزار شد و پیرامون مسائل مباحثی صورت گرفت و یک تصمیمات مقدماتی هم اتخاذ شد.
بله. خب تا اونجا که من شنیدم و تا اونجا که من میدونم، معدن جزو معادن خصوصی بود و شاید وزارت سمت خیلی درگیر این مسئله نبود، حالا ما به مال مقصر نیستیم و بخش خصوصی شاید اگر قصوری داشته یا باید وزارت کار بیشتر نظارت میکرد بر این موضوع، درسته؟
معدن که البته معدن خصوصی بود، ولی بر صورت ما چون مسئله جان انسان ها مطرح بود در یک واحد معدنی، مسئولیت اخلاقی و اجتماعی داریم که این قضایا رو پیگیری کنیم و پیگیری کردیم. ولی همونطور که فرمودید، بله، وزارتخانه‌های مختلفی هستن که در این قضایا درگیرن و نقشای متفاوتی دارن که اونها هم البته مسئولیت خودشون عمل کردن. وزیر و محترم کار به حال در همون روز در محل حادثه حضور پیدا کرد، دستوراتی صادر شد برای رسیدگی به مسائل حقوقی کارگران متوفی و آسیب دیدگان. ولی در مجموع بله، معدن جز معادن خصوصی هست و از معادن قدیمی منطقه تبت.
بله. خب ما در مجموعه های دولتی خوشبختانه طی سالهای اخیر حادثه چندانی نداشتیم. من داشتم یه نگاهی به آمار میکردم، بیش از 85% حادثه هایی که البته همین هم زیاده ها، یعنی نمیخوایم بگیم که این عدد عدد خوبی است و یا بخوایم ابراز خوشحالی بکنیم که در فضای دولتی اتفاق نیفتاده و فضاها فضای خصوصی بوده، در هر صورت باید نظارتی صورت بگیره. ولی خب در مجموعه های دولتی، در مجموعه خصوصی بیشتر این اتفاق افتاده، بیشتر از 85% حوادثی که طی این چند ساله اتفاق افتاده در معادن در بخش‌های خصوصی بوده. شاید بهتر نیست یک مدیریتی صورت بگیره از طرف جناب وزیر با توجه به اینکه جدیدن اومدن و این بحث معادن خصوصی رو، چون شما در معادن دولتی یک مجموعه رو دارید به نام HSC که این مجموعه به عنوان بهداشت، ایمنی و محیط زیست به شدت نظارت میکنه. من برای بازدید به یکی از معادن رفته بودم، حالا اینو خوب خدمت شما شنونده از عرض بکنم، به یکی از معادن رفته بودم، اونجا ما رو در حال بازدید از معدن متوقفمون کرد مجموعه HSE و گفت که شما باید حتما روی ماشینتون یک میله بلند و پرچم و ماشینی که خود مجموعه هم بود نصب می‌شد، به خاطر اینکه اون ماشین دامتراک ممکنه دید نداشته باشن، و متوقف کرد، ماشین ما رو عوض کردن با یه ماشین دیگه محدوده رو بازدید کردیم و گفتن به خاطر بحث امنیتی، یعنی تو این حد دقت دارن. ولی خب تو مجموعه خصوصی شاید این مسئله کمتر باشه. چه تمهیداتی فکر میکنید صورت بگیره و چه کارهای الان مجموعه وزارت سمت داره انجام میده برای اینکه حمایت بکنه از این مجموعه، از این کارگران عزیز، یا از جلوی اتفاقات بعدی رو بگیره؟
در چارت جدید وزارتخانه که اخیراً به تصویب رسیده، در واقع یک دفتر خاص و اداره کل خاصی تحت عنوان دفتر نظارت و معادن پیش پیشبینی شده که به طور مستقل و تخصصی بر معادن کشور نظارت خواهد کرد.
بله.
این علاوه بر در واقع دفتر محیط کار، بهداشت، ایمنی محیط زیست و انرژی که قبلا هم وجود داشته، این دفتر جدید هست و مستقله که ما امیدواریم که با فعال شدن این دفتر تا حد زیادی از این وقایع ناگوار پیشگیری بشه
انشالله. و چه فعالیت هایی صورت گرفته جناب وزیر؟ چه دستوراتی دادن؟
در اونجا اولین کاری که کردم خب یه دستوری برای رسیدگی فوری به آسیب دیدگان و همچنین تسریع در عملیات امداد و نجات، ولی دستور مهم وزیر این بود که قبل از هر گونه اظهار نظر درباره علل و فرآیند وقوع حادثه باید یک کمیته تخصصی تشکیل بشه که این کمیته از بهترین متخصصین چفی و معادن کشور تشکیل شده و در حال بررسی ابعاد حادثه هستن. هدف ما هم عنوان وزارت سمت اینه که اول یک گزارش دقیقی و کارشناسی در اختیار داشته باشیم، اونو در اختیار حالا مراجع فضایی یا افکار عمومی و رسانه ها بگذاریم تا بر اساس اون قضاوتی صورت بگیره.
و خب نکته پایانی میشه چون بخشای وقتی بعدی هم داریم. شنیدم که حالا تو خبرها آمده بود جان وزیر دستور دادن مجموعه ایمیدرو و مجموعه دیگر رو موظف کردن، قرار بر این شده کمک بکنن مجموعه ها در ایجاد پایگاه های امدادی در منطقه های معدنی، که البته مجموعه ایمیدرو قبلا هم این کارو کرده بود و اونجا پایگاهی در حال آماده سازی است. ضمن اینکه یک جاده هم جان وزیر دستور دادن، گفتن برای اینکه دسترسی به مجموعه معادن زغال سنگ طبس راحت تر باشه یک جاده هم ایجاد بشه، درسته؟
بله همینطوره. جاده نامساعدی و ناهمواری بود برای آماده شده کارگران و جاده‌ای که حالا اتفاقاتی هم اونجا افتاده یا احتمال وقوع چنین حوادثی هم بود، بنابراین با اینکه در حالی محدوده خصوصی هست، یه بخشش هم مربوطی به خود وزارت کار هست معادن بی‌ارائه، ولی آقای وزیر دستور دادن که همونجا مبلغ 20 میلیارد تومان رو ایمیدرو پرداخت بکنه برای بهسازی این جاده، که البته دستگاه دیگر هم تعهداتی دارن و حتی خود مجلس هم یک تعهداتی رو پذیرفت که غیر رایگان در اختیار گذاشته بشه.
بسیار عالی. خیلی خوب، خداوبت میگیم خدمت شما. ممنون متشکریم که اینقدر با دقت در محل حضور پیدا کردید. ممنون متشکریم که رصد میکنید و تشکر ما رو خدمت جناب وزیر اعلام بفرمایید، بگید که مردم میبینن، رصد میکنن این حضورشون در کنار معدنکاران، اینکه بلافاصله خودشون رسوندن اونجا و حتی شب اونجا شما تا دو روز موندید اونجا و بالا سر کار بودید. به جناب وزیر بفرمایید اینها از طریق مردم دیده میشه، مردم ما قدردان هستند و به دنبال همین مردم میخوان خیالشون راحت باشه که مدیرانشون، مسئولینشون و وزرای کشور حواسشون هست برای حال مردم، به خاطر مردم، و اومدن برای اینکه کمک بکنن، برای اینکه ایران عزیز اطلاعی بیشتری داشته باشه و این رو مردم متوجه میشن. و سپاسگزار جناب وزیر و همه مسئولین خدوم و نگران برای مسائل مردم هستند.
من هم تشکر میکنم از جناب عالی و همکاران محترمشون.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون.
خدا
دفاع مقدس حق حیات به گردن کشور دارد. حضرت امام خامنه ای مدظله العالی همزمان با میلاد با سعادت پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام، با مشارکت و همراهی عموم مردم به ویژه جوانان و نوجوانان برومند در سراسر کشور و با شعار محوری در راه فتح قلعین، ویژه برنامه‌های 44مین سالگرد هفته دفاع مقدس برگزار می‌گردد. شنبه 31 شهریور ماه پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت وحدت ملی معنویت، یک شنبه 1 مهر ماه جوانان علم و دانش پژوهی، دوشنبه 2 مهر ماه زنان خانواده سلامت، سه شنبه 3 مهر ماه شهیدان، جانبازان، آزادگان، سلامت و فخرآفرینی. چهارشنبه 4 مهر ماه، دفاع همه جانبه، پشتیبانی مردمی و اصناف، سربازان. پنجشنبه 5 مهر ماه، ولایت مداری، بصیرت، دشمن شناسی و استقبال ستیزی. جمعه 6 مهر ماه، نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، عشایر، روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان. شنبه 7 مهر ماه، فرماندهان، عزتمداران، حماسه آفرینان. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
خب بریم سراغ صحبتمون با جناب آقای صدر شیرازی عزیز در حوزه تاریخ، در حوزه تاریخ انقلاب و تاریخ این مرز و بوم، در راستای تبیین آن چه که ما دیدیم، آن جنایت هایی که مجموعه سازمان مجاهدین خلق و منافقین بدن انجام دادن. ایشون صحبتی رو آغاز کردند، محورهای مختلفی رو گفتن و رسیدن به یک هرم 3 نفره دیگری به نام رجبی، به نام خیابانی و آقای صدر شیرازی. خدمت شما سلام عرض میکنم. نفر سوم کی بود؟ ابریشمچی. درسته، سلامت باشید.
بله، سلامت من خدمت شما، همکاران عزیزتون و تمام شنوندگان محترم در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. نفر سوم ابریشمچی بود دیگه، درسته؟
بله بله.
من سکوت میکنم، سراپا گوشم و صحبت‌های شیرین شما رو میشنوم.
سلام باشید، زنده باشید. بله، ما در آستانه انقلاب، خب 30 دی ماه 1357 رژیم به اجبار، یعنی 4 روز بعد از فرار شاه از مملکت، یه سری از خیلی از زندانی آزاد میشن، از جمله اعضای سازمان مجاهدین. ما رجبی رو به خاطر شایستون باشه عرض کردم که 30 دی ماه آزاد میشه. از دیگر کسانی که در این روز آزاد میشه خود آقای ابریشمچی هست. اول از آقای ابریشمچی شروع کنیم. ایشون متولد 1326 است. ما تاریخ تولد اینها رو که دقت میکنیم، اعضای مثلا کادر مذهبی، اصطلاح مذهبی سازمان مجاهدین منافقین، معمولا یا 26 یا 27 هستن. نشون میده که اینها حالا یه حلقه از حالا یه همکلاس هایی بودن یا همرده های دانشگاهی بودن. عمدتا 26 و 27 هستن. خود رجبی هم 27 هست تا اونجا که حضورتون دارم. در تهران متولد میشه. سال 48 به عضویت سازمان در میاد. این شخصیت خانواده عجیب و غریبی هست. تمام خواهر و برادران ابریشمچی جزء سازمان منافقین بودن همون موقع. خب بالاخره استعدادی از خودش نشون میده و سال 54 تو اون ضربه معروفی که صحبت شد دستگیر میشه و 7 سال زندانی میشه تا آستانه پیروزی انقلاب که همون 30 دی ماه آزاد میشه. بعد از انقلاب سال 58 دیگه از این به بعدش رو دیگه شنوندگان عزیز هم دیگه چون کلیپا و تحلیل مختلفی پخش شده، ابریشمچی رو از اینجا به بعد میشناسن که یه ازدواج تشکیلاتی داره با مریم قجر از دانلو، مریم رجوی، و سال 63 همسرش رو هدیه میده به مسعود رجوی در یک طلاق و ازدواج تشکیلاتی. خب حالا نقش ایشون چیه توی سازمان؟ جزو کمیته مرکزی است. از همون سال 57 جزو کمیته مرکزی است. یه جورای مغز متفکر حساب میشه، یعنی طرح‌ها و به اصطلاح چارت سازمان رو ابریشمچی طراحی میکنه. از سال 59 ایشون مسئول بخش امنیت و عملیات مهندسی است. عملیات مهندسی، حالا بعداً کار داریم با این واژه، اسم رمز شکنجه هست، یعنی متخصص روبودن افراد بیگناه و شکنجه های قرون وسطایی بوده. در هر فتنه اساسی که سازمان مجاهدین در سالهای بعد داره به صورت عینی عملیاتی و میدانی، ایشون نقش اول یا جزء افراد اول هست. از جمله تظاهرات های منجر به خونریزی سال 60 رو ما داریم، فراری دادن بنی صدر و رجوی هست که نقش اول رو داشته که در تیر ماه 1360 اینها رو فراری میده. بعد که دیگه سازمان فرار میکنه منتقل میشه به عراق، مرکزیتش مسئولیت متعددی داشته، تا همین امروز مسئول روابط خارجی سازمان بوده، مسئول شکنجه اعضای خود سازمان مجاهدین که مسئله دار بودند هست، فرمانده جزء فرمانده های عملیات چلچراغ و فروغ جاویدان، فروغ جاویدانی که پاسخش رو ما به عنوان عملیات مرصاد دادیم، ایشون هم معاون بوده و تا امروز هم مسئولیت مختلفی داشته و الان هم تو دادگاهی که حالا مفتوح هست علیه سران منافقین، ایشون پروندهش مطرح هست و اعلان قرمز پلیس اینترپول دارد ایشان. این از آقای ابریشمچی. من زودتر بخوام بگذارم که به سیر اصل بحث برگردیم اگه فرصت شد. زل سوم آقای موسا خیابانی هست، موسا نصیر اغلی خیابانی، ایشون هم متولد سال 26 هست، تبریز، دانشجوی دانشگاه فیزیک تهران بوده، از سال 45 عضو سازمان میشه و از سال 50 عضو مهم سازمان میشه، جزء افراد با استعداد بوده و همواره همراهی داشته با خود مسعود رجوی. تو همین مقطع هست که موسی خیابانی به فلسطین میره و در اردوگاه الفتح آموزش نظامی میبینه و برمیگرده. توی ضربه سنگین ساواک به سازمان در سال 1350 دستگیر میشه، اول 7 سال، بعدن نهایتاً به در مرحله بعدی به اعدام محکوم میشه. اما خب یه فشار زیادی وارد میشه از افکار عمومی و بالاخره گفتم یه محبوبیتی داشتن سازمان منافقین اون موقع چون چهره اکثرشون رو نشده بوده، نهایتاً حکمش به حبس ابد تنزل پیدا میکنه و در 30 دی ماه در آستانه انقلاب، دقیقاً تو همون روزی که رجوی آزاد میشه، موسی خیابانی هم آزاد میشه. آقای موسی خیابانی بالاتر از رجوی، بالاتر از ابریشمچی جایگاه داشته و به اصطلاح جانشین رسمی رجوی در چارت سازمانی و نفر دوم حساب میشه. ایشون در سال 60 مسئولیت اون بسیار از اون خونریزی هایی که صفاکی هایی که ما از سازمان سراغ داریم، از درگیری های خیابانی، تظاهرات که عرض کردم با تیغ و موکه‌گری اینا به جون مردم میفتن و شکنجه ها و ترور چند صد نفر از عزیزانمونه که ما داریم در این سال 60، مسئولش مسعود موسی خیابانی است. نهایتا در 19 بهمن سال 60 و چند ماه بعد از فرار کردن رجوی و بنی صدر، در یک روز که عملیات سنگین اطلاعاتی داشته جمهوری اسلامی و یک ضربه سنگین میخورن، اینها در کنار اشرف ربیعی همسر اوله مسعود رجوی، موسی خیابانی هم در این روز یعنی 19 بهمن کشته می شود.
اون عملیات نیمروز اگر اشتباه نکنم، فیلم عملیات نیمروز فکر میکنم بود که نشون دادن این رو اتفاقی افتاد و به صورت یک فیلم مستند داستانی به نمایش در اومد.
بسیار عالی.
خب ما وقتمون تمام شد و ما داشته باشیم حالا تا اینجا این سه نفر رو شما به صورت اجمالی معرفی کردید، ان شاء الله ما فردا هم باز در خدمت شما هستیم و میریم سراغ حالا ادامه بحث. بحث بسیار شیرین نیست و من سپاسگزارم از شما، پیامک‌های زیادی اومده، تشکر از شما بابت این توضیحاتی که می‌فرمایید و روشنگری و تبیینی که در خصوص این مجموعه حالا سازمان مجاهدین یا گروهک منافقین شما دارید. سپاسگزارم از شما و متشکرم از همراهیتون.
خوشحال شدم. خدا نگهدارتون.
و دوستان عزیز، همراهان گرامی، به پایان برنامه امروز هم رسیدیم. انشاءالله اگر که عمری بود فردا باز در خدمت شما هستیم. سپاسگزاریم از همراهیتون، ممنون، متشکرم از پیامکایی که برنامه ارسال می‌فرمایید. این پیامک ها رو اگر ادامه بدید ساعت 22 ده شب قرعه کشی میشه از بین شما عزیزانی که برای ما پیامک دارید و هر روز صبح هم ساعت 7:30 اسامی دو نفر از برگزیدگان رو ما اعلام می‌کنیم در کانال‌های خودمون و بهشون جوایز و هدایایی رو تقدیم می‌کنیم، جوایز ارزشمند و هدایای نفیس انگلیسی که انشالله مبارکشون باشه. سپاسگزاریم از شما و باهاتون خداحافظی میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.